بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از عید فطر خدمتون اولین جلسه است که میرسم، ضمن تبریک عید فطر گرچه دیر هنگام و آرزوی قبولی عبادات و طاعات شما. به نظرم رسید که بعد از این تمرین و خودسازی ماه مبارک رمضان باید به اهم وظایف و مبرمترین موضوعاتی که مربوط به زندگی فردی و اجتماعی ماست بپردازیم. خب تمرین فردی در این ماه انجام شد. برای جامعه اسلامی مهمترینش توجه به ابعاد گسترده تر امت اسلامه. ما همه یک سرنوشت مشترکی داریم، همه سوار یک کشتی هستیم. اگر کشتی غرق بشه همه غرق شدیم، به خصوص در دنیای امروز که اجتماعات اهمیت پیدا کرده، برنامه ریزی های کشورها، جمعی که قدرت داره، نه یه جامعه‌ای هرچند جمعیت میلیاردی هم داشته باشه، مادامی که به هم پیوند نخوردن فاقد اون قدرت هست. مهمترین مسائلی که امت اسلام رو، جوامع اسلامی رو به خودش مشغول کرده در این یک ماه گذشته، یکی مسئله داعش یا خلافت اسلامی است که ناگهان سر برآورد از درون القاعده و جبهه النصره و اون گروه های خوارج مانند افراطی های جامعه اسلام که آخرش هم معلوم نیست که به کجا برسه. سوریه با اون وضع فلاکتبارش، با این کشتار وسیع، یک مملکت در حال سقوط. عراق بعد گرفتار این موزل شد که احتمال زیاد در آینده تجزیه هم خواهد شد. از این طرف مصر رو نگاه میکنیم که دستاورد گروه های اسلامیش چقدر زود، یک سال هم نکشید از دست رفت و در اختیار باز جنرال عبدالفتاح السیسی، یک جنرال قدرتمند ارتشی دیگه قرار گرفت و برگشت به همون وضعیت سابق خودش. افغانستان، عراق، کشورهای دیگه. ولی این ماجرا که همه توجهات رو به خودش جلب کرده بود، شاید زمینه ای شد، موقعیتی شد، حالا که مسلمان‌ها به جون هم افتادن، به این فلاکت و به این زبونی افتادن، بهترین موقعیت بود که اسرائیل هم یکی تو سرشون بزنه دیگه. مسئله غزه پیش آمد. به نظرم رسید که بحث امروز رو اختصاص بدیم به مسئله غزه. امروز 27 روز گذشته از این حمله. تا حالا حدود 1850 نفر کشته شدن. 1850 نفر. 9400 تا مجروح هستن، حالا چقدرشون هم زنده بمونن. از اون کشته ها 400 تاشون کودکن، بچه های خورد ساله، یکی دو ساله. 80% البته زنان و کودکان و پیر مردا و پیر زنها هستن. نزدیک 500,000 آواره به وجود آمده. یک سوم جمعیت فرار کردن تو صحرا. 440,000 نفر رو گزارش های که سازمان ملل داده. چند برابر این برحال آسیب دیده در این جامعه به وجود آمده. حالا تا کجا میرسه خدا میدونه. در وسط های جنگ بود، یکی از آمار نشون میداد که 10,000 تن بمب رو سر این مردم ریخته، 10,000 تن، الان شاید به 20,000 تن هم رسیده باشه که میگم مربوط به 15 روز پیشه. یعنی به ازای هر یه نفر فلسطینی که در غزه هست حداقل 10 کیلو بمب هر یه نفر، که یه پوندش ممکنه ساختمان، یه پوندش فقط 10 کیلو. خب این مشکلات، این بلاها به این جامعه فعلا رسیده دیگه. علاوه بر اون، تلاش اسرائیل نابودی تمام تأسیسات زیربنایی است. همونطور که میدونید تأسیسات آب رو منفجر کردن، تأسیسات برق رو، گاز رو، یعنی مردم تو تاریکی هستن، بی آبی هستن، چون یک سرزمینی است که زندانه، میدونید هیچ راهی به هیچ جا نداره. یعنی یه طرفش اسرائیله که راه ورود ندارن، راه دومش مصره که مصر هم همه رو بسته، بدتر از اسرائیل داره با اونها عمل میکنه. نه راه هوایی دارن، نه راه دریایی دارن و نه راه زمینی، نه پاسپورت دارن، نه شهروند حساب میشن در اسرائیل. معلوم نیست اصلا تو این شرایط غذا از کجا به اینا میرسه، وقتی آب نیست، برق نیست. خطر بسیار بزرگی سازمان ملل اعلام کرده به زودی از نظر بهداشت و درمان، وقتی که بیمارستان هم دیگه هیچی ندارن، داروهای لازم وجود نداره، مرگ و میرن شدت پیدا میکنه، و به خصوص اینا که زیر آوارها موندن، بوی تعفنی که شهر رو میگیره، تجهیزات هم ندارن که اینا رو از زیر خاک بیارن بیرون. خب دنیا هم که بیرون داره تشویق میکنه، دست دارن میزنن. امریکا که شنیدی نتوان دیروز بود پریروز بود 100% نمایندگان تصویب کردن 4 میلیارد دلار کمک بلاعوض برای تجهیزات نظامی که از دست دادن. گمان نمی کنم در طول تاریخ امریکا یا تأسیس فلسطین هیچ وقت اینطور بوده 100% پشت اسرائیل وایسن، بدون استثناء تمام نمایندگان. حتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار شد طرحی تصویب بشه که بررسی بکنن که آیا اسرائیل حقوق بشر رو نقض کرده در غزه یا نه، امریکا رأی مخالف داد. این حتی رسیدگیش هم مجاز نیست، بررسیش هم حتی ممکن نیست. خب هم رئیس جمهور آقای اوباما پشت این قضیه هست، هم وزیر دفاعشون، وزیر خارجه هم یه حرفی زد و زود سر صدای قدرتمندان یهودی در مدورن پس گرفتن دیگه. کشور اروپایی هم همینطور. حالا از اونا انتظاری نبود و نیست، کشور اسلامی به جز شاید یه مقداری ترکیه، بعضی ها که با دومشون گردو دارن میشونن، بدتر از همه مصر. روزنامه هارتس یه کاریکاتوری چاپ کرده که اینا در واقع مثل لاشخوری که منتظرن بیرون وایسادن یه تومه رو یه گرگی داره میدره که سهم خودشون رو داشته باشن، دارن میرخصن دوره این جنایت غزه. این واقعا وضع شرم‌آوری برای اونچه که اتفاق افتاده، کسی نیست به دادشون برسه. در واقع اینا تو زندانن، زندانی تو فضای آزاد. نمیدوندن چی کار میشه کرد. دیروز یه جای بودم بحث این بود که آدم یه کمک لااقل مالی بکنه، گفتم چطوری میخواین بدین؟ اینا وقتی تو جنگ اسرائیل ها کجا میخواد برید؟ نه راه آبی، نه راه دریایی، کسی نمیتونه اونجا بره. قدیم مصر بود زمان حکومت قبلی مرسی، ولی حالا دیگه اینا تمام راه ها رو بستن. کجا میتونین دعوا بدین؟ باید خود اسرائیل، از خود اسرائیل باید برد اونجا. یعنی در واقع هیچ راهی هم وجود نداره. این سرزمین همینطور که میدونید حدود 167 سال پیش اسرائیل تأسیس شد. حالا این بلایی که تو اروپا سر اینا آوردن، نازی ها این کشتار رو کردند، خب اینا رو به فکر انداخت که ما باید خودمون یک مملکتی داشته باشیم، یه پناهگاهی داشته باشیم. این اندیشه بین یهودی ها بود تا به همت هرتسل، تئودور هرتسل که قهرمان تاریخ یهودی هاست، او ظاهراً اتریشی مجارستانی الاصل بود که یه کنفرانسی در سوئیس تشکیل داد و 110 سازمان اسرائیلی پیوستن که یه کشوری رو باید تشکیل بدن. خیلی مخالف بودن که در سرنوشت ما آوارگیست و ما قرار نیست که در یه جایی باشیم، ما بدون کشور تونستیم تا حالا خودمون رو نگه داریم تو دنیا. برای فکر تشکیل صهیونیسم مطرح شد. سال بعد به جای اون 110 تا سازمان 1200 تا پیوستن. این جبه به وجود آمد. خب قدرت هم اینا از قدیم داشتن. دنیای غرب هم میخواست اون جنایتی رو که در حق اینا کردن یه جوری جبران بکنه. بحث این بود که کجا اینا رو اسکان بدیم. صحبت از آرژانتین بود چون یهودی های زیادی هم اونجا هستن. پیشنهاد قبرس شرقی رو هم کرده بودن که در اونجا برن. در جای مختلف دنیا پیشنهادهای شد، حتی تو امریکا در تگزاس هم محل بزرگی، اونا هم اونجا خیلی نفوذ دارن. اوگاندا هم حتی در افریقا هم پیشنهاد بود، ولی اونا ترجیح دادن که بیت المقدس رو در واقع انتخاب بکنن. خب این سرزمین فلسطین 99% زمیناش متعلق به همین اعراب مسلمون بود. بین 93 تا 96% مسلمون و مسیحی بودند. تو به این راحتی که نمیشه یهودی ها بیان اونجا. در طول اون سالهای اول زمین ها رو به تدریج شروع کردن به خریدن، بدون که کسی بفهمه برای چی میخرن، نه مستقیم به نام خودشون، طبق یه برنامه ای. حتی یکی از واسطه های بسیار مهمم سید ضیاءالدین طباطبایی خودمون بود که قرار بود به جای رضا شاه اون شاه بشه تو ایران. هیچ میدونست برای چی اینا میخرن که لاقل درصد املاکشون بالاتر بره دیگه. 1947 رسماً سازمان ملل تصویب کرد تأسیس چنین کشوری رو در فلسطین و 54% اون سرزمین رو به اینها داد. 45% به اسرائیلی ها، 1% هم برای سازمان ملل که کنترل بکنن این مرز ها. حالا کاش که همون مقدار مونده بود. 1967 به 22% رسید. اون 45% گرفتن بخشایشون. 1969 1970 همینجور خورده خورده گرفتن. شما الان به نقشه تو اینترنت هست اگه نگاه بکنیم، نقشه فلسطین رو که اول چگونه بوده، بعد 1947 چگونه شد با رنگ‌های مختلف، کجا یهودیان کجا عرب مسلمونن، حالا نگاه کنید یه باریکه کوچیک، میگن نوار غزه، یه باریکه که دست مصرم تا چند سال پیش بود. گفتن اونجا بریم، نوشته بودن یه جا خوندم که بزرگترین تراکم رو تو جهان داره، 1,800,000 در یه جای کوچیک همینجور رو هم دارن زندگی میکنه. در واقع یک اردوگاه، یه رزرویشنه. یه تعدادشون هم کرانه باختری هستن اون طرف سرزمین که با هم ارتباط نداشته باشن. یه تعدادی هم جذب خود شهرهای اسرائیل شدن، جز شهروندهای اسرائیلی در اومدن، البته با تبعیضات فوق‌العاده تو نظام آپارتاید دیگه. تبعیض یعنی در واقع من نمیدونم 4-5% چقدر مونده از 100% اون سرزمین. حالا داستان همه میدونه که چجوری اینا رو اشغال کردن و به طور متوسط روزی 50 تا خونه دارن میسازن رو قسمت‌های اشغالی. هرچند سازمان ملل هم چندین بار قطعنامه تصویب کرده، همه دنیا هم دارن میگن پوکر کی اهمیت میده؟ اصلا براشون مهم نیست که دنیا چی میگه، یعنی 100% برای خودشون میدن، به هیچ وجه هم زیر بار این که اینا که همین سرزمین قزم گرفتن یه دولت مستقل فلسطینی تشکیل بدن زیر بارش نمیرن، حاضر نیستن اینا رسمی باشن، میخوان اینا یواش یواش اینا که پیرن هم بمیرن، بچه هاشون هم تو فکر چیز دیگه خواهند بود، مثل بقیه جذب اسرائیل میشن دیگه. این سرزمین تازه خیلی جلوتر از این تا فرات و تا اون قسمت های دیگه هم باید برن تو برنامه شون، اینا رو جزء حق مسلم خودشون میدونه. خب این وضعیت موجوده که چی کار اینا رو میگن تروریست، چی کار کنن اینا؟ درست مثل این که یک خانواده ای رو بگیرن جلو چشم مرد خونه به دخترش و به زنش تجاوز بکنه، این فادی اعتراض هم بکنه بگه آها فحش داد، فحش داد، این خشونت ورزید، باید زد کشتش. این حق و سازمان ملل هم قبول کرده، تصویب کرده که هر کشوری رو اشغال کنن اون مردم حق دارن که به هر شیوهی که میخوان متوسل بشن برای گرفتن حق خودشون، یعنی حق است که قانونی هم هست که مبارزه بکنن. اتفاقا یکی از نویسندگان خود اسرائیل نوشته که اینا تروریست نیستن، این جنگ جنگ تروریستیه، اونا که نمیتونن نه تو هوا به جنگن، نه تو دریا، نه تو خشکی، رفتن زیر زمین، رفتن تونل کندن در واقع از اون طریق، اینا تروریستن. و خونه که میان تو خاکشون یه همچین کشتار فجیعی رو راه انداختن، اونا ترور نیست، اونا دفاع سرزمینشون میکنن تو جای دیگه، ولی اونایی که تو جای خودشون تو شهر خودشون دفاع میکنن تروریستن، بنابراین حق ندارن. این جان کری که اخیراً صحبت از حکومت کرد که سر صدای همه یهودی‌ها در اومد که اینا تروریستن، مثلا اینا نمیشه بهشون عنوان حکومت و جمع انسانی داد، پس که رفعفشو دیگه. هدف چیه؟ یهودی‌ها میخوان برای همیشه دیگه پاک کنن این مسئله رو، تمام بشه دیگه، یک بار برای همیشه هیچ راکتی از سوی غزه نره سراغ شهرها و روستاهای اسرائیل، دیگه تمام بشه. مردم غزه هم اینا هم همینطور میخوان با این پرتاب راکتاشون که هیچ کدومش هم ظاهرن با این تدبیر دفاعی که روی سقف شهرها و مناطق مسکونی گذاشتن هیچ کدوم کارگر نشده دیگه، حتی یه نفر هم ظاهرن تا حالا کشته نشده تو خود اسرائیل، اینا کشته شدن در واقع تو خود غزن توی این حملات نظامی هسته. هر دو میخوان که فشار رو بالا ببرن، اونا میخوان انقدر غزه رو بمباران بکنن تا مردم فشار بیارن بگن حماس رو نمیخوان، حماس باعث بدبختی ما شده، اینا میخوان انقدر راکت پرتاب بکنن مردم اسرائیل فشار بیارن که این گروه های نیو فاشیست و این افراطی ها رو اینا رو کنار بزنن، ولی نتیجه همیشه برعکس شده. یعنی اصولا وقتی یه ملتی زیر فشار بمباران هست بیشتر میچسبه به اون گروهی که داره ازش دفاع میکنه. هیچ وقت شاید در طول تاریخ انقدر مردم موافق دولتشون در اسرائیل نبوده و مردم غزه هم سفت و سخت دارن حمایت میکنه، قدرت پیدا میکنه غزه از این به بعد، سازمان حماسشون در واقع. اشاره کردم به این یوری ابنری، حتما با نامش آشنا هستین، یکی از پیس اکتیویستای اسرائیلیه، تو جنگ 1967 هم شرکت داشته و در این حالی که یه وطن پرست اسرائیلیه تلاش ایجاد صلح بین اسرائیل و فلسطین از قدیم داشته، اولی کسی است که با یاسر عرفات مخفیانه فرار کرد از اسرائیل، باش مذاکره و صحبتی داشته. یه مقاله ای نوشته عنوانش هم همینه که این جنگ جنگ تروریستیه. یه مقایسه جالبی کرده از توراتشون در اون داستان اسطوره‌ای که در قرآن هم هست، داستان تالوت و جالوت، یادتون هستش که جالوت اون پادشاه نیرومند، نیرومندترین مالک و نمیدونم مقتدر زمان خودش بود دیگه. در قرآن هم میگه که وقتی موسی به بنی اسرائیل گفت که این سرزمین رو خدا گفته اونجا بریم، گفتن نه فیها قوم جبارین، یه قوم بسیار نیرومند و جباری هست، و اینا لن ندخلها مادام و فیها، ما هرگز مادام که اینا اونجا هستن وارد نمیشیم. فذهب انت و اله که فقاتلا، تو و خدای خودت برید بجنگید، انها هنا قاعدون، ما میجا نشستیم تماشا میکنیم، اگه برنده شدید ما میریم که اون شهر. خلاصه این باعث سرگردانی و آوارگی بنی اسرائیل میشه تا پیامبر بعد از موسی که قرآن داستان اون رو توضیح داده که به پیامبری که بعد از موسی بود میان میگن که توی سرداری تعیین کن، ما میخوایم در رکاب او بجنگیم. میگه شما که اهل جنگ نیستین، شما که اهل حرفا نیستین. میگن دیگه چی برامون مونده؟ جوانامون رو کشتن، از شهر و دیار آوارمون کردن، چیزی نیست که دیگه بخوایم از دست بدیم. او تالوت رو تعیین میکنه، داستانش مفصله تو قرآن. شروع میکنن به ایرادگیری که چرا این، چرا ما نه، این که پول نداره، این که ثروت نداره، میگه عوضش علم داره و جسم داره، نیروی بدنی داره و دانش داره. حالا داستان مفصله، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، که سپاهی را میندازن و بعد که مواجه میشن با سپاه عظیم جالوت، میگن دیگه لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، محال ما بخوایم با اینا طرف بشیم. میگه که دو نفر که اهل خوف خدا بودن گفتن که از قلب دشمن وقتی بزنیم نترسید، بریم جلو پیروز میشیم به توفیق الهی، به اذن خدا. داستان داوود و یک سرباز ساده‌ای بود، داوود یه چوپان بود. این آقای یوری ابنری میگه که همونطوری که جالوت که نماد قول زمانه، قدرت برتر بود، مهمترین ماشین جنگی زمانه رو داشت به تناسب اون موقع، بهترین زره ها، بهترین سپر ها، بهترین شمشیر ها و نیزه ها، طرف مقابلش یه چوپانی بود با اسلحه اختراعی خودش، یه سنگ فلاخن، یه نخی و سنگی، اونم از دور. ولی داوود پیروز شد تو این جنگ در برابر قول زمانه. میگه ما امروز در جایگاه جالوت قرار گرفتیم. به خود یهودی ها داره میگه، به خود اسرائیلی ها میگه. و بعد از تاکتیک اونها که اینها رو، این بلاها رو سرشون آوردیم، میگه ما فرمانده حماس رو، احمد جبرئیل رو ترور کردیم، این دستیارش که به مراتب از او زیرکتر و برنامه ریزتر و شجاعتر آمده، عباس موسوی رئیس حزب الله رو ترور کردیم، سید حسین نصرالله به جاش اومد که به مراتب از اون قوی تره. اینا رو در این چند ساله چندین بار، همین 3-4 سال پیش بود، باز اینا موشکاشون خیلی بردش بیشتر شده. قبلا موشکاشون به تل آویو نمی‌رسید، حالا این راکتایی که ساختن، همه اینا هم خودشون دیگه دارن میسازن در این زیرزمین‌ها، برنامه‌ریزی گسترده داره. انتقاد میکنه که ما به هیچ راهی نمی‌رسیم، اینا رو نمیشه نابود کرد، نه اینا میتونن اسرائیل رو نابود بکنن، نه اسرائیل میتونه اینا رو نابود بکنه. خیلی تعریف کرده از این نظام مثلا راکت ها و این برنامه ریزشون، ولی میگه این دفعه جالوت هم ابتکار زده و خلاصه این دامی که سقف سپر دفاعی که روی اسرائیل گذاشتن، البته سیستم علمی امریکاست دیگه. خب فعلا اونا نتونستن به ما صدمه بزنن. همینطور که عرض کردم، دنیا تماشاگره، دارن کف میزنن، هورا میکشن برای اسرائیل. نقش کشورهای دیگه جالبه. امریکا که دربست داره حمایت میکنه و دیگه براش هم مثل که مهم نیست که حالا دنیا چی میگن یا کشورهای دیگه مسلمان، چون دیده که همه اونام راضی هن، به این اتفاقی که داره میفته. سازمان ملل هم که میگه بیکار است، یان کیمون نقشی نداره، خود امریکا اینا رو گذاشتن بالا. انگلیس که میگه دنبال همین اربابای یهودیه تو مملکت خودشونن، اینا که بدون اونا که آب نمیخورن. عربستان هم همینطور میگه، بدترینشون مصره که حتی توضیح میده که چند روز قبل از این حمله رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر با یه گروهی رفتن تل آویو، اونا هم دو سه روز بعد برگشتن، چند روز چهار روز قبل از برگشتن به مصر برای هماهنگی این عملیات. اگه یادتون باشه دو سه ماه پیش با افتخار همین جنرال عبدالفتاح السیسی اعلام کرد که ما نمیدونم چقدر از این تونلا رو که به طرف مصر بود اینا رو تخریب کردیم، یعنی یه طرفش ها راه نفس کشش مصر بوده. 27 جوان همین 6 روز پیش اعلام کردن 13 تا دیگه از این تونلا رو ما تخریب کردیم، این تونلایی که زیر آمده تو مرز مصر. یعنی این هماهنگی هایی که مصر الان با اسرائیل داره میکنه که خود این آقای ابنری میگه که بهترین نوکر اسرائیل الان نشون، بهترین دستیار اسرائیل، و کاملا هم با هم هماهنگ کردن که دمار اینا رو در بیارن. حتی مردم مصر هم که محموله داروهایی رو فرستادن بره به کمک اینا، دولت مصر برگردونده که حتی دارو هم نمیتونه بره. حالا از کجا دیگه میشه وقتی هوا و دریا و خاک همه راه‌ها بسته است، کاملا همه جا اسرائیله، فقط یه روزنه مصر، یه زندامان دیگه مصر که اونم در واقع هیچ کاری نمیکنه. نطقی که همین جنرال السیسی کرد در واقع زیر سوال برده عملکرد مصر رو از دوران جمال عبدالناصر، که ما خیلی هزینه دادیم برای این فلسطینی‌ها. جمال عبدالناصر قهرمان عرب، اولین کسی بود که وقتی که اشغال شد فلسطین گفت ما باید از این آرمان عرب دفاع بکنیم. قهرمان عرب هم شد دیگه، پان عربیزم و اون پایه گذاشت. این وظیفه ماست که بیرون بکنیم این رو. و بعدم خب اصلاف او اخلاف بودن، کسانی که بعد از اونم بودن دیگه، هم سادات و غیره، میگه ما چقدر کشته دادیم، چقدر دفاع کردیم، برای چی؟ دیگه اصلا برای اینا که رو کار اومدن، اینا اخوان المسلمین رو از بین بردن، کنار اومدن، براشون مهم نیست دیگه، انتخابشون رو کردن، اینا همکار اسرائیل شدن، اینا کمک اسرائیل هستن. بیش از همه میگه حتی اینکه این همه اصرار داره که میانجی باشه مصر، توافقاست که با اسرائیل کرده. در واقع میانجی داستان شورای قاضی که به اون طرف بخواد رأی بده، منافع مصالح خودشون رو میخوان انتخاب بکنن. کمکایی هم که امریکا حالا به صورت دولتی رسمی یا غیر رسمی، اصلا بخونید این هزاران تشکیلاتی که وجود داره تو امریکا چه پولایی فرستاده میشه. توی مقاله میخوندم که از سال 47 تا 1997 به طور متوسط هر امریکایی 23,450 خورده دلار کمک کرده، هر یه امریکایی ها در طول این سال. یعنی این پول رو تقسیم بر جمعیت امریکا اگر بخواین بکنید. در واقع مشکل اینجاست که هم بلندگوهای تبلیغاتی، نشریات دست کسانی دیگه است، اینا هم تنها اونجا موندن، کسی هم نیست به دادشون برسه. این در واقع وضعیت و تابلویست که در واقع جریان داره در این منطقه. دو طرف نفرتشون فقط به هم اضافه شده. در خود اسرائیل هم تظاهراتی شده، حالا منهای آدم های دموکرات و حق طلبی که مقالات زیادی هم نوشتن، به هر حال اونها خیلی اشون مخالفن، ولی همطور که میدونید به هر حال قدرت دست لیبرمن ها و بنت و این در واقع نتانیاهو است فعلا. اون جناحای چپ این نیو فاشیستا رو کار اومدن و اسرائیل هم در دم دارن، میبینن اینا موفق دارن میشن. تبلیغات هم خب به هر حال دست خودشونه دیگه. کاری که شاید بشه کرد اگر زیر بار اسرائیل بره که نرفته مذاکره بکنن، که هیچ کدوم زیر بار نمیرن، چون مذاکره اسرائیل اون چی که میخواد اینا تمام این تونلا رو از بین ببرن، تمام راکت ها رو از بین ببرن، یعنی هیچ چی نمیخوان بدن. اونام در واقع میخوان به رسمیت شناخته بشن. اسرائیل کاملا مقاومت میکنه، اینا به خصوص این جناح اصلا حاضر نیستن که به رسمیت بشناسن، یعنی میگن اینا گروه تروریستی هن، قبول ندارن که در این سرزمین یک دولت رسمی هم باشه، حق رأی در سازمان ملل داشته باشه. خب وقتی که هویتی براشون قائل نیستن، اینا شناسنامه ندارن، پاسپورت ندارن، حق سفر ندارن، هویتی ندارن، اینا تو اون خاکن و اسرائیل اجازه داده که تو این زندان سرباز باشن. حالا انتظار در واقع این آزادی خواهای اسرائیل اینه که ما اینا رو به رسمیت بشناسیم، اجازه بدیم زیر نظر سازمان ملل در اینجا انتخاباتی بشه، هر کسی رو انتخاب کردن، به هم نزنیم، چرا اون کسی که میخواستیم انتخاب نشده، اینا بتونن بندرگاه داشته باشن، راه‌های دریایی بتونن برن، چون الان معاصرن حق ندارن، حتی ماهیگیری هم ندارن بکنن، قایق ماهیگیری هم حتی نمیتونن بفرسن، اجازه داشته باشن فرودگاه داشته باشن، با جای دیگه دنیا تماس بگیرن، در عوض اینا هم تعهد بدن که این تونلاشون رو خراب بکنن، راکتاشون از بین ببرن. یعنی یه شرط عادی که هیچ کدوم زیر بار نمیگن، یعنی اول فلسطینی ها میخوان که این امکانات رو بدین، که اونم میگن اول شما اینا رو از بین ببرین، بعد تازه ممکنه زیرش بزنن، در صدد این نیستن و ما به رسمیت بشناسیمشون. به هر حال این که تقصیر کی هست تا این تاریخچه رو نشناسیم، جلو نریم که اصلا چگونه اینا از اول اینجا رو قصد کردن جلو اومدن، نمیشه حالا گفت که خب اینا هم خشونت کردن، اینا هم تو شهرهای اسرائیل دارن راکت میندازن. دقیقا مثل داستان همون گرگ و گوسفند دیگه، یادتون هست که میگن یه گرگی به گوسفندی ایراد میگرفت که من باید تو رو بخورم، داری آب و گلالود میکنی توی رودخانه. گوسفنده میگه جناب گرگ، من که پایین رودخانه قرار گرفتم، شما در بالا تشریف دارین، آب از بالا گلالود میشه، یعنی که زبون در آوردی پر روی میکنی باید بخورم. در واقع بحث همینه دیگه، قانون گرگ دیگه. اینا هم حق ندارن حرفی بزنن، اینا تروریست محسوب میشن چون از خودشون دارن دفاع میکنن، ولی اونا که این کشتار کردن اونا نه حق دارن از خودشون دفاع بکنن، و همه این آقایون قدرتمندای دنیایی هم این حق رو میدن. همین چند ماه پیش بود دیگه، نیست این تهدیدی که آقای اوباما کرد اوگاندا رو، که چرا بعضی از قوانینی تصویب شده که حقوق همجنسگرایان محدود بشه، تهدید به معاصره اقتصادی، یعنی از اینجا نگرانی دارن برای برخی همجنسگرایان تو اوگاندا، ولی براشون این آدم ها که دارن کشته میشن این بچه ها مهم نیستن. یعنی حق اینطوری، یعنی الحق لمن غلب، حق با کسیست که فعلا قدرت داره، غلبه داره میکنه. حالا بعضی ها ملبته میگن که خب دیگه تقصیر خود این مردم غزه است، که خب یکی این شعر هم میخوند، چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کندر آمار جشن نشستی. حالا باید گفت اگر به جای کلوخ انداز باید بگیم به بمب انداز. چو کردی با بمب انداز پیکار، حذر کن کندر بمبارانش نشستی. خب بله، یکی بزنن صد تا دارن میخورن، ولی چی کار بکنن؟ یعنی اونا میخوان بگن که تو سرتونم میزنین آخ نگید، هر چی میگیم هر کاری میکنیم شما باید از بین برین دیگه. به تدریج آدم خودشو بذاره جای اون مردم، جای اون مردی که خانوادهشو گرفتن، کشتن، سر بریدن، تجاوز کردن، چی به اعتراضم نکنه، دادم نزنه، فحشم نده، این آیه قرآنه که میگه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نداره کسی حرف بد با صدای بلند بزنه، صداشو بلند کنه، حرف زشت، الا من ظلم، مگر کسی که مورد ظلم قرار گرفته. یعنی معناش اینه کسی مورد ظلم قرار گرفت، فوشم اگر بده با صدای بلند، یعنی دفاع دیگه، وقتی زورش نمیرسه چیکار کنه؟ من نمیخوام بگم این کارا خوبه، این یه حد اقل نیست. شما گربرم یه جا بذارین در رو ببندین، بالاخره رو شما پنجه میکشه دیگه، نمیشه گفت که چه گربه بدیه. خب دست از سرشون بردارین، شما که همه سرزمین رو گرفتین، یه 4-5% مونده، بذارید اینا هم تو 4-5% لاغل 4-5% مال خودشون باشه، به رسمیت بشناسین، بذارید اینا مثل بقیه مردم دنیا حق حرکت این ور اونور داشته باشن، چرا باید تو زندان باشن؟ بذارید دولت رسمی برای خودشون به وجود بیاد. در قرآن سوره داریم، سوره اسراء که سوره بنی اسرائیل هم نام گرفته، همون اولش میگه که خداوند به اینها اعلام کرد و قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین، شما به خاطر این عمل کردتون دو بار فساد بزرگی تو دنیا خواهید کرد. فاذا جاء بعد اولاهما، وقتی اولین اون هم فساد بزرگ و لتعلن علوا کبیرا، خیلی گردن کشی خواهید کرد. تعلن علو یعنی خود برتربینی، خود برتربینی نژادی. دوبار تو تاریخ شما خیلی گردن کشی خواهید کرد. نوبت اولی که رسید، بعثنا علیکم عبادا لنا، بندگانی بر شما برانگیخته خواهند شد، کسانی رو برمی انگیزیم که تجاسو خلال دیار، در پستوی خونه هم در تغییرتون بیان، در خلال خانه ها و شهر و دیارتون، یعنی اینطور علیه خودتون تحریک خواهید کرد که این بلا رو سرتون بیارن. بعد حالا عبرت میگیرید، برمیگردید به حق، ثم رددنا لکم علیهم، بعد نوبت و قدرت به شما میرسه، تعدادتون جمعیتتون بیشتر میشه، زاد و ولد بیشتر میکنید، زمیناتون بیشتر میشه. میگه بار دیگه هم شما گردن کشی در زمین خواهید کرد و برای بار دوم هم وارد مرکز شهرتون، مسجدتون، مسجد در واقع حرام خواهند شد. مفسرین خیلی دنبال این گشتن که این اتفاقات با کدوم یکی از بقایای تاریخ انطباق پیدا میکنه. به نظر میرسه که اون اولیش باید دوران اسارتشون در سرزمین بابل باشه. همطور که میدونید حدود 6 قرن قبل از میلاد مسیح، بوخذنصر پادشاه بابل حمله میکنه، اورشلیم رو تخریب میکنه، این معبدشون رو، هیکل سلیمان رو از بین میبره، میکشه یهودی‌ها رو، زن و بچه ها رو، پیر باطالا رو، اینا رو بر میداره و میبره بابل. اینا در بابل اسیر بودن، تورات هم به کلی از بین میره تا 536 فکر میکنم قبل از میلاد. کوروش بزرگ بعد از اینکه لیدی رو فتح میکنه، لیدی که در واقع ترکیه فعلی هست، در واقع آخرین مرز آسیا و اروپا، که بعد از اون تنگه بوسفور و تنگه داردانل هست که دیگه دریا تمام میشه و ارتباطی با اروپا نیست، به سمت جنوب شرقی که میره، نظام در واقع قدرت بزرگ زمان بابل بوده دیگه، بر بابل هم پیروز میشه، یهودی ها رو آزاد میکنه. اینا 45 سال موقع اسیر بودن و اینا رو برمیگردونه به بابل، خرج سفرشون رو میده، تمام خسارت هایی که به شهرشون، به معابدشون، به خصوص به اون مرکز وارد شده بوده، و از اونا میخواد که تورات رو، خاطراتی که داشتن، بازنویسی میکنن. عزیر ظاهرن کسی بوده که این کار میکنه. تورات هم دیگه وجود نداشته. اینا حالا چند درصد همون چیزی که بوده نوشتن یا نه، رو خاطراتشون. 40 سال که نداشتن دیگه این کتاب رو. بعد از اون یواش یواش یک روی مثلا قدرتی که کوروش داشته و بعد داریوش و تا زمان هخامنشیان تا اسکندر پیداش میشه که خب دو مرتبه بعضی از این فتوحات رو بعدن در دوران ساسانیان میگیرن، اینا در اون چند قرنی که زیر مثلا حکومت ایران بودند، اقتدار دوران هخامنشیان و اشکانیان، اینا خیلی جمعیتشون هم زیاد میشه، قدرت پیدا میکنن. تا بعد خب اسکندر میاد و اون مناطق رو، هم لیدی رو میگیره و هم بابل و اون فتوحات ایران از دست میره دیگه. حتی خود ایران هم 104-105 سال زیر سلطه سلوکیان بوده دیگه، اسکندر و جانشینانش. حکومت ایرانی ما نداشتیم دیگه. حدود 100 سال قبل از میلاد مسیح هم بار دیگه حکومت روم حمله میکنه، آتش میزنن باز اورشلیم و دمار از روزگار یهودی ها در میارن. حالا نمیتونن واقعا این بار دومی که قرآن گفته اون با فاصله 400 سال نسبت 450 سال واقع اولیه. آخرین بار سال 70 میلادیه. سال 70 میلادی هم امپراتور روم شرقی حمله میکنه و اورشلیم رو باز آتش میزنه و یهودی ها بعد از اون دیگه به کلی تارومار شدن تو دنیا. بعد از سال 70 میلادی دیگه حکومت های مسیحی در اونجا بودن و از اون به بعد در دنیا آواره بودن. حالا آیا بار دومون هست؟ کسی نمیدونه که این اشاره که قرآن کرده که دو بار گردن کشی میکنید که خواهد بود. شما خیلی هم بیدلیل نبینید که اروپایی ها اینطور متنفر بودن از برخی از اینها. اون بلاهایی که هیتلر سر اینا در آورد، خیلی فکر نکنید که بیدلیل هم بوده. اونا توجیهاتی برای خودشون داشتن که اینا چه بلایی سر اقتصاد آلمان آوردن، چه صدمه ای به بدنه اون جامعه زدن. نمیخوام بگم کارشون که خب اون کاری که نازی ها کردن مسلمن محکومه، هیچ انسانی حق نداره دیگری رو بکشه بسوزونه، همه اینا کارای جنایت بوده. ولی میخوام بگم که اینی که قرآن میگه گردن کشی و فساد بزرگی میکنید علیه خودتون برمی انگیزید مردمان رو، در طول تاریخ بی دلیل نبوده که چنین احساسی بقیه مردم دنیا نسبت به اینها که احساس خود برتربینی میکنند پیدا کرده. یکی از احتمالات اینه که این پیشبینی قرآن برای آینده است، هنوز هم شاید نرسیدیم. یعنی همه اینها، این جنایت ها، زمین سازی یک روزی است که دنیا بیدار بشه، خود امریکا هم بیدار بشن، بفهمن که مملکتشون چطور تو مشت اینهاست و چگونه سیاست مدارای امریکا رو برن اینا میچرخونن. اونا هم جرأت ندارن بدون اینا آب بخورن. هر تلفنی که برخی از این بزرگان صاحب تمام این کانالای تلویزیونی و مطبوعات دنیا، یه جایی مقاله میخوندم که یه هر وقت تلفن میزنه به یکی از رؤسای جمهور کشور اروپایی، سراسیمه میدوان که تأخیر یه دقیقه هم نشه. اینطور نفوذ دارن این بزرگان یهودی در سیاستگزارای اروپا. به هر حال صبر خدا زیاده و به هر حال به موقع خودش اینها پاسخ خودشون رو خواهند گرفت. این جنایت ها بی پاسخ نخواهد بود. ان الله یسمع دعوت المستهدین، خدا شنوای دعای مظلومان، رنج کشیدگان، کشته شدگان به خاطر عقایدشونه. ولی زمان میبره دیگه. مشکل اینه که اگر ملت‌های اسلامی اینطور ذلیل و ضعیف و توسعی خورده شدند، به اصطلاح از ماست که بر ماست. هم خود اونها متاسفانه فلسطینی ها با هم هم اختلافاتی داشتن، کشتارای زیاد از هم کردن، چندان هم اهل دین نیستن برخلاف اونچه که تصور میکنیم. یکی از دوستان میگفت همون گروه الفت که آمده بود اول انقلاب در ایران، اما اول انقلاب فکر کنم یه هفته بعد بود آمده بودن، میگفت ما تعجب کردیم، میگفت از میزباناشون بودن، تعجب میکردیم چه بوده نماز نمیخونه. حالا در انقلاب اسلامی آمده بودن، میگفت برای همه تعجب بود، برای پاسدارا و اینها. هم خود اونا خیلی دنبال حق و حقیقت و اینها نیستند، گرچه مظلومن و باید ازشون دفاع کرد. نه کشورهای عربی دیگه ای. اگه یادتون باشه در اون سپتامبر سیاه بلایی که اردن سر این آورد، چقدر 23,000 نفرشون رو کشتن دیگه، اردن رو خالی کردن. مهمترین جمعیت فلسطینی ها تو اردن بودن. بلاهایی که کشورهای دیگه اسلامی سر این آوردن، یا معاملهی که سر اینا دارن میکنن. یعنی وقتی که ما دچار تفرقه و تشتت هستیم و همه داریم تو سر کله هم میزنیم، قانون خدا اینه که در هر کی زحمت بکشه حق معونه. تو همین آیاتی که خوندم سوره اسراء میگه این احسنتم، به خود بنی اسرائیل میگه احسنتم لانفسکم، هر وقت آدم شدید خوبی کردید، هر گلی زدید به سر خودتون زدید، و این اسعتم فلها، بد بکنید چوبشو میخورید. نگاه کنید طول تاریختون چگونه این فراز و نشیب ها رو داشتید. یعنی این درسیست که قرآن به خود اونا میده و عملا به خود ما هم داره میده. قانون خدا همه جا یکیه. اینها نگاه بکنید جمعیتشون چقدر تو امریکا، چند درصد امریکا هستن؟ 2% نیست؟ ولی 20% استادای دانشگاه یهودی هست، 10 برابر نسبت جمعیتشون در مراکز علمی اینا نفوذ دارن. تازه 20%ی که بعدش از 70% نفوذ داره، کار کردن، درس خوندن، رفتن بالا. سرمایه‌شون هم حداقل سرمایه که تو امریکا دارن متوسط حداقل مال یهودی ها 2 برابر اینه، رو حد اکثر هم 2 برابره. بیش از 20% دفاتر حقوقی نیویورک متعلق به یهودی هاست، یعنی بهترین دفاتر حقوقی در اختیار اونا هست. زحمت میکشن، با هم هستن، کمک میکنن به هم دیگه، طبیعتاً سودش هم دارن میبرن دیگه. یعنی مسلمان هم باید یاد بگیرن ببینن چطور شد اونا که یه اقلیت بودن، جمعیتشون کمتر از 1/100 مسلمان هست، کمتر از 1/100 مسلمان ها. ما 1,400,000,000یم، اونا 14,000,000 هم نیستن. ولی چه کردن؟ به هر حال تا زحمت نکشه یه ملتی به این نتایج نمیرسه دیگه. هنر به خرج دادن، دنیا هم قانونش همینه. این آیه قرآنه تو همین سوره اسراء میگه کلن نومد، ما همه رو کمک میکنیم، هاولا و هاولا، دنیا پرستان و قدرت پرستان و اونا که اهل باطلن، و هم آخرت طلبان و مؤمنین و اهل حق. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش پروردگارت، فضل پروردگارت که از کسی بازداشته شده نیست، اون مثل خورشید به همه جا میتابه. میگه من یورید العاجله، هر کی دنیا رو اراده بکنه که مثل برق داره میگذره، عجل نالغو فی ها ما نشه اول من نورید، ما جلو عملشو نمیگیریم، جلو نتیجه اعمالشو که نمیگیریم، موفقش میکنیم در کار خودش. و من اراد الاخره، کسی هم آخرت رو اراده بکنه و سعا لها سعی ها، تلاش متناسب با آخرت هم بکنه، فا اولای که کانه سعیه هم مشکورا، سعی اونا به نتیجه خودش میرسه. به روشنی تو همین سوره اسراء قرآن داره میگه که قانون داره تو دنیا، قدرت قانون داره، نمیشه آدم ها با ضعف و ذلت و اختلاف و تفرقه و تو سر کله هم زدن به عزت برسن، معلومه به ذلت برسن. آدمایی هم که ضد خدام هستن ولی قوانین مربوط به زندگی دنیایی رو رعایت بکنن، از نظر ارتش، دانشگاه، شهرسازی غیره موفق میشن. آخرت خب فکر نکنه برای هر چی زحمت کشیدن، برای آخرت زحمت نکشیدن، ظلم دارن میکنن، ولی برای دنیا دارن زحمت میکشن، خب نتیجه دنیایشو دارن میبرن. این قانون خداست. یعنی در واقع ما درسته که یه مقداری داریم حالا انتقاد میکنیم و این کارا رو جنایتکارانه میدونیم که اسرائیل این کارا رو کرده، ولی واقعیتش اینه که اگه برگردیم قانون تنازع بقای دیگه، دنیا رقابته، همه دنبال منافع ملی خودشون هستن، اینا هم هستن. یعنی اون کسی که مریض میشه خودش ضعیف شده تا میکروب رو اون کارگر شده. اگر بخوایم مریض نشیم باید قوی بشیم، باید رعایت بهداشت رو بکنیم. خب من خیلی خستتون نکنم، از خدا میخوام که اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدای همه این ناب سامانی ها، همه این فساد ها، همه این از هم پاشیدگی ها، همه این تفرقه ها، تشدد ها، اختلاف هایی که نمیده 7-8 کانالش وابسته به این گروه های افراطی شیعه است که صبح تا شب دارن فحش میدن به اهل تسنن، چند تا مال اوناست که صبح تا شب دارن فحش میدن به این طرف، داعش سرش گرمه که سر میباره ترور میکنه شیعیان و بزرگترین مانع رو مشکل برای خودشون شیعیان میدونه، برای شیعیان هم وقتی که تو عراق قدرت رسیدن بزرگترین مشکل رو اهل تسنن دیدن، همه اونا رو تصفیه کردن، چی شد نتیجهش؟ داعش بپوشیدن. مصر هم وقتی به قدرت رسیدن فکر کردن راه حل اینه که بقیه رو تصفیه بکنن، یک سال هم نکشید اخوان المسلمین خودشون از قدرت افتادن. یعنی ما وقتی که این قانون بازی رو بلد نیستیم، دچار تفرقه و اختلافیم، خودخواهی، خودبینی، تنگ نظری، همینه دیگه، نتیجهش همینه. این قانون خداست. میگن هر چی پول بدید همونقدر آش میخورید دیگه، هر چی زحمت بکشیم همون نتیجه رو میبریم. واقعا باید این رو با تمام قلب گفت، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. خدای این بدحالی مسلمان ها رو، این امت اسلام رو به حسن حال خودت تغییر بده، سرنوشت ما رو، یعنی در درون ما اون لیاقت و اون عرضه و همت رو بگذار که بتونیم عزت از دست رفته خودمون رو بازیابیم. خب سلامت باشید، متشکرم.